سازنده است برای پیشبرد اهداف اون رابطه، که درست قسمت فردی داره، ولی بازم اگه ببینیم زمانی که یک نفر بیشتر توی داستان تعهد و قرارداد وجود داره، اونا جنبه جمعی پیدا میکنه و ما مجبوریم از یک دستورالعملی که با هم دیگه این قرار رو گذاشتیم پیروی بکنیم. برای همین دوباره برمیگردم به ابتدای سوالتون که دقیقاً ساحت فردی و اجتماعی تعهد به هم مرتبطن، اما خب به صورت مجزا کاملا قابل بررسیه.
متشکرم. و قاعدتاً عدم عمل به این تعهدات چه فردی چه اجتماعی میتونه تعارضاتی برای ما ایجاد کنه؟
قطعاً همینطوره. زمانی که ما به دستورالعمل‌های زندگی خودمون چه تو ساحت اجتماعی چه تو ساحت فردی پایبند نیستیم، علاوه بر این که با خودمون دوچار تعارض میشیم، یعنی مسیر راهمون رو انگار گم میکنیم. خب اوکی، من الان نمیخوام به این دستورالعمل توی این مسیر عمل کنم، اما دستورالعمل بهتری دارم؟ یا افراد دیگه‌ای که تو مسیر هستن میپذیرن که من بخوام از یه طریق دیگه‌ای بخوام به این هدف برسم؟ این یه نکته است. ولی در حوزه اجتماعی نه، خیلی ما دستمون باز نیست و اگر نخواهیم طبق این دستورالعمل عمل کنیم، ما تبدیل میشیم به یک آدم آنارشیست، هنجار شکن، یک آدمی که از هنجارهای جمعی که درش قرار داره تبعیت نمی کنه.
بسیار از شما متشکرم آیه دکتر امیررضا علوی، روانپزشک مهمان خوب ما هستن. میخوایم فرصت امروز رو در این بخش بشنویم و به شما تقدیم کنیم.
سلام، روز بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدید به بخش فرصت امروز از برنامه با هم حرف بزنیم. من حامد صادقی هستم، کارشناس روانشناسی، و خیلی خوشحالم که تو این بخش برنامه در خدمت شما. تو این قسمت میخواییم در مورد نحوه حمایت از عزیزان و خانواده در زمانهای سخت صحبت کنیم. تو سال 2020 پژوهش جالبی چاپ شد که میگه حمایت از عزیزان و دوستان و خانواده تو زمانهای سخت میتونه به اونا کمک کنه که از پس اون موقعیت بر بیان. اما چه حمایتی بهتره؟ توی این پژوهش محققا اومدن نحوه واکنش افراد به انواع پیام‌های مختلف که حمایت عاطفی رو ارائه میکنه بررسی کردن. اونا فهمیدن که پیام‌هایی که احساسات یک فرد رو تایید میکنه مؤثرتر و مفیدتره. محقق میگه یک توصیه اینه که مردم از استفاده از زبان و کلماتی که کنترل رو منتقل میکنه یا از یک استدلال بدون توجیه درست استفاده میکنه اجتناب کنن. مثلا به جای این که به یک فرد مضطرب بگید چه احساسی داشته باشه، مثل اینکه اینقدر سخت نگیر یا مثلا بهش فکر نکن، میتونید اونا رو تشویق کنید تا در مورد افکار یا احساسات خودشون صحبت کنن، تا اون آدم هم بتونه بیاد در مورد نتیجه گیریهاش از اون موضوع و چگونگی تغییر احساس یا رفتارش بگه. محقق میگه که تحقیقات قبلی نشون داد که حمایت اجتماعی میتونه به کاهش ناراحتی عاطفی، افزایش رفاه جسمی و روانی، بهبود روابط شخصی کمک کنه، اما بسته به این که چی میگی و چطوری بیانش میکنی میتونه نتیجه عکس داشته باشه. پژوهشگر میگه ما میخواستیم مکانیزم اساسی رو بررسی کنیم که توضیح میده چرا بعضی از پیامهای حمایتی ممکنه عواقب ناخواسته داشته باشه، و اینه میخواستیم بفهمیم که مردم چطوری از نظر شناختی و عاطفی به حمایتهای اجتماعی غیر حساس پاسخ میدن. برای این مطالعه محققا 478 بزرگسر متأهل رو که اخیراً با همسرشون مشاجره داشتن انتخاب کردند و قبل از تکمیل یه پرسشنامه از شرکت کنندگان خواسته شدش که در مورد فردی که قبلاً با اون درباره ازدواج یا همسرش صحبت کرده بودن فکر کنه، و بعد از اون یکی از 6 پیام حمایتی که خودشون آماده کرده بودن رو به اونا دادن و گفتن که تصور کنن که اون شخص داره این پیام رو به اونا میده. و در نهایت از شرکت کننده خواسته شدش که پیام های داده شده رو بر اساس ویژگی های مختلف رتبه بندی کنن. و غالبا پیام ها به طوری دستکاری شدن که سطح پایین، متوسط یا زیاد شخص محور، یعنی مربوط به شخص بودن رو نشون میداد. یک پیام بسیار شخص محور احساسات فرد مقابل رو تشخیص میده و به اون فرد کمک میکنه تا بررسی کنه که چرا ممکنه چنین احساسی داشته باشه. مثلا ببین، اختلاف با کسی که به اون اهمیت میدی همیشه سخته و منطقیه که از این موضوع ناراحت باشی. تو این بین یه پیام شخص محور پایین که انتقادی هم هست و احساسات اون فرد رو به چالش میکشه، مثل ببین هیچ کس ارزش اینو نداره که بخوای اینقدر در موردش زحمت بکشی، دیگه اینقدر افسرده نباش، ولش کن. بعد از تحلیل داده ها فهمیدن که پیام هایی که حمایتی کم فرد محوره به آدم ها کمک نمی کنه که اختلافات زناشویشون رو به طوری مدیریت کنن که ناراحتی عاطفی کم بشه. در واقع اون پیام ها به عنوان فاقد قدرت استدلال تلقی می شدن و مقاومت بیشتری برای حمایت اجتماعی ایجاد می کردن. و در آخر محقق میگه آدم ها می تونن از زبان و کلماتی استفاده کنن که نشون دهنده همدردی، مراقبت و نگرانی باشه. مثلا متاسفم که در حال گذروندن این شرایط سختی، من نگران تو و احساسیم که در حال حاضر داری. تصدیق یا تأیید احساسات طرف مقابل و ارائه دادن نظر و دیدگاه خودمون، مثل گفتن اینکه قابل درک که استرس داری چون این چیزیه که واقعا به اون اهمیت میدی، هم ممکنه مفید باشه. فرصت امروز هم به پایان رسید. تا یک فرصت دیگه، یا حق.
ممنونم که همراه ما هستید. داشتم بخش رو گوش میکردم، به این فکر میکردم که ما وقتی در مورد تعهد حرف میزنیم لزوماً در مورد لحظه های خوب زندگیمون نیست. اتفاقاً ما وقتی دچار تنش، چالش یا یک مشکلی در زندگیمون میشیم، باید نشون بدیم که چقدر تعهد داریم یا آدم متعهدی هستیم. گاهی وقتا میشنویم که توی سری از مشکلات آدم ها این بهانه رو میارن برای عدم تعهدشون، که اون موقع عصبانی بودم، اون موقع از دستت ناراحت بودم. اما حقیقت اینه که اتفاقا من نیاز دارم وقتی از دستم عصبانی هستی یا ناراحتی، تعهدت رو بهم نشون بدی. آقای دکتر، نظر شما در این موضوع رو بشنویم.
همینطوری که میفرمایید، موضوع اینه که خب ما از یه ثباتی توی برنامه‌های زندگیمون باید برخوردار باشیم. شاید تعهد داشتن مفهوم این همون مسیریه که به ما ثبات میده، به ما پایداری میده در شرایط مختلف. اینکه من در بعضی از شرایط متعهدترم نسبت به بعضی از شرایط دیگه، خب این نشون میده که انگار ما معنی تعهد رو درست متوجه نشدیم. و دقیقاً تعهد در همه شرایط، چه خوب چه بد، ما از یک دستورالعمل، یک پروتکل خاصی تبعیت می‌کنیم که حالا این مسیری که شما فرمودید بیشتر شبیه رابطه بود.
بینه.
توی روابط ما خیلی لازمه که از یک دستورالعملی تبعیت کنیم که حال زندگی ما رو خوب نگه داره و در این حال شریک ما رو نسبت به ما در یک ساختار امنیت قرار بده.
بسیار از شما متشکرم. از شما شنوندگان عزیز هم خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید، مخصوصا شمایی که به ما زنگ میزنید و با ما حرف میزنید از طریق 2265-2876. بشنویم صدای شما رو.
خداوند در قرآن در سوره مؤمنون یکی از ویژگی‌های انسان‌های با ایمان را وفای به عهد اعلام کرده و نوید بهش به اونها داده. پس نتیجه این که کسی که پایبند تعهدش هست یک آدم ارزشمندی است و می‌شود روی اون حساب کرد. متشکر، خداحافظ.
این که واقعا چرا بعضی از افراد
افراد به اون تعهدی که میدن پایبند نیستن برای منم سواله، ولی من فکر میکنم که حالا آدمایی که خیلی به تعهدشون پایبندن کسانی هن که به اعتبارشون خیلی اهمیت میدن، یعنی در واقع اون اعتمادی که حالا که در کار باشه که در زندگی باشه اگر با عدم تعهد از بین بره، به نظر من با هیچ قیمتی دیگه نمیتونن اونو به دست بیارن، ولی متاسفانه بعضیا اصلا به این امر توجه نمیکنن و جالبه که خودشون هم حالا اذعان دارن که باعث عذابشونه ولی نمیتونن درست بشن. با تشکر.
همه صدای منه میشنستم و میشنستم. 30 سالم در پارک لاله به عنوان یه مربی ورزش صبحگاهی، یک دقیقه دیر نکردم. سعی میکنم که قولم همیشه قول باشه، حرفم همیشه حرف باشه، یک لطمه ساعتم جلوی که بدقولی نکنم، چون که خود انسان برای خودش ارزش قائل میشه وقتی این کاره بکنه. بنابراین بعضی ها حرف میزنن، شکم امضا میکنن، سفتر امضا میکنن، دیر حرف شو میزن، جایگاهی ندارم. این دنیای دورزه اگه حرفت ارزش نشید، خودت ارزش نشید، نه تنها زیاد جالبی بلکه جایگاهی نداری حتی تو خانواده. قربون اونایی که حرفشون حرف، قولشون قوله و عملشون درسته.
دقیقاً نکات خیلی مهمی اشاره شد توی تماس‌هایی که از طرف شما دریافت کردیم. آقای دکتر علوی عزیز، نظر کارشناسی شما رو بشنویم.
خیلی صحبت‌های خوبی بود، خیلی استفاده کردم. این دوستمون که فرمودن که تعهد یعنی کسی که حرفش حرف، قولش قوله، این دقیقاً مصداق تعهد فردیه. آدم‌هایی که میشه روشون حساب کرد، آدم‌هایی که در آدم حس امنیت ایجاد میکنن، این واقعا مفهوم تعهد فردیه.
متشکرم از شما. خواهرم بزرگوارمون یه اشاره‌ای داشتن، گفتن وقتی آدم بد قولی میکنه انگار اعتبارش رو از دست داده. این بهاییه که ما برای کم تعهدی یا بی تعهدی می‌پردازیم.
دقیقاً اختلالی که در امنیت آدم‌هایی که دارن به ما نگاه میکنن ایجاد میکنیم. مثلا به فرزندم قول دادم براش یه کاری انجام بدم، یه هدیه‌ای بخرم، جایزه‌ای بخرم و بعد این کار رو انجام نمیدم، اون بچه اساساً ساختار امنیتش توی این دنیا مختل میشه.
دقیقاً.
حوزه های دیگه با آدم های دیگه، دیگه کسی رو حرف ما حساب نمیکنه. داستان بیتعهدی داستان اختلال در امنیت آدم هاست.
متشکرم. اتفاقاً اگر شما دیروز هم شنونده برنامه با هم حرف بزنیم بودین، ما یه تماس داشتیم از یه خانم نازنین، داشتن به این اشاره میکردن که بچگیامون ایدی هامون رو جمع میکردیم، مثلا بهمون قول میدادن یه وسیله برامون بخرن و بعد نه تنها اون وسیله برامون نمیخریدن، ایدی هامون هم از همون میگرفتن به بهانه اینکه قرار اون خرید اتفاق بیفته. و این اشاره داشتن که من هنوز که هنوز این حس ناخوشایند رو الانم که بزرگ سالم دارم و میتونه موندگار باشه برای ما، این عدم تعهد یا اون بی‌اعتباری که در طرف مقابلمون ایجاد میشه. حتی ممکنه تعمیمش بدیم با آدم‌های دیگر، چون اولین مرد زندگی اون خانم پدرش بوده و بهش قولی داده، احتمالاً مردهای دیگر هم میتونن در شرایط ناامنی قرار بگیرند.
چقدر عالی بود این مطلبی که فرمودید. دقیقاً شروع طرحواره بی‌اعتمادی از همین نقطه است. وقتی من نمیتونم به پدرم یا مادرم اعتماد کنم، رو حرفشون نمیتونم حساب کنم، رو حضورشون نمیتونم حساب کنم، در آینده هیچ کدوم از آدمهای مهم زندگی من برای من حس امنیت ایجاد نخواهند کرد و من وارد پروسه میشم که میفتم تو تله بی‌اعتمادی به آدمها. هیچ کس برای من نمیتونه اون حس امنیت رو بیاره و دقیقا این موضوع از کودکی ما شروع میشه و ریشش همین تعهد داشتن.
متشکرم. و حالا این یک سوال دیگه به ذهنم رسید، این که آیا تعهد آموختنی است آقای دکتر؟
خیلی جالب بود. دقیقا زمانی که برگردیم به مفاهیمی که توی زندگی ما ساختارهای اصلی زندگی ما رو در حقیقت تشکیل میدن، تعهد یکی از اونهاست. و بله، یک پدر بی تعهد میتونه فرزندان بی تعهد داشته باشه. یه مادری که وفای به عهد نداره، به تعهدات خودش، به پیمانهای خودش، اهم از پیمان زناشویی، اهم از پیمانهایی که توی قول دادن معمولی، یعنی ما حتی اگه قرار امروز ناهار قرمه سبزی بخوریم و فرزند ما منتظره که قرمه سبزی بخوره، باید دلیل موجهی داشته باشیم که امروز نهار قرمه سبزی نداریم، وگرنه این بچه دنیاش دنیای ناامنی میشه. تعهد این کارو با ما میکنه.
بسیار از شما متشکرم. بذارین قبل از اینکه موضوع آخر رو در موردش صحبت بکنیم، که میدونم هم خیلی ها شاید منتظری هستن که ما بدونیم چطور آدم های متعهدتری باشیم یا چطور کاری کنیم که در شرایطی قرار نگیریم که ناچار به عدم تعهد باشیم، در مورد اینم صحبت کنیم. شما به تعهد به خود چند بار در بین صحبت هاتون اشاره کردید. ما وقتی به خودمون تعهد میدیم هم شامل همه این موارد میشه؟ یعنی اگر عدم تعهد داشته باشیم اون احساس ناامنی برامون به دست میاد، یا احساس عدم کفایت رو تجربه میکنیم مخصوصا با شناختی که نسبت به توانایی های خودمون داریم و احتمالا کاهلی هایی که خواهیم داشت؟
مطلب کاملا درستیه. ببینید، ما وقتی با یک نفر عهدی رو میبندیم، اولین چیزی که پذیرفتیم ارزشمندی طرف مقابلمون برای بستن یک پیمانه.
بله.
زمانی که با خودمون یه همچین عهدی می‌بندیم، اگر به تعهداتمون به خودمون پایبند نباشیم، عملاً یعنی انقدر برای خودمون ارزش قائل نشدیم، خودمون رو دارای لیاقت و ارزشمندی بستن یک توافق با خودمون ندونستیم.
بله.
و خیلی نگاه خود ارزشمندی توی این داستان نهفته است. من با خودم عهد کردم که دیگر سیگار نکشم، من با خودم عهد کردم که یک شغل مناسب برای خودم جور کنم، من همه این مطالبی که من با خودم قرار میگذارم باید به خودم پاسخگو باشم که چرا الان توی اون نقطه نیستم.
بله.
و اگه دلیل من قانع کننده نباشه، در حقیقت احساس خود ارزشمندم رو از بین بردم و در پی آسیب زدن به این خود ارزشمند ما باید انتظار داشته باشیم که اصلا دیدگاهمون نسبت به خودمون کاملا عوض شه. حوزه اعتماد به نفس، حوزه کرامت نفس، همه اینا تحت تأثیر قرار میگیره و دنیای ما تغییر میکنه و دنیایی میشه پر از آسیب. منی که خودم رو خیلی دوست ندارم و به عهدم با خودم وفا نمیکنم، قاعدتا آدم متعهدی برای دیگه سیستم‌های دیگه دنیا نخواهم بود.
متشکرم از شما. اما با توجه به همه شاید عوارضی که عدم تعهد برای ما داره، چه از لحاظ این که در مقابل دیگران باشیم، این که اعتبارمون رو از دست میدیم، حتی در جمع جایگاه اجتماعیمون رو ممکن از دست بدیم، ممکن شغلمون، محبوبیتمون رو از دست بدیم و حتی اگر در مقابل خودمون باشه عزت نفسمون دچار خدشه بشه، ما چه انتخاب هایی میتونیم داشته باشیم آقای دکتر که بتونیم بر سر تعهدمون بمونیم یا پایبندی بر تعهدمون داشتن برامون عذاب آور نشه؟
شاید نگاه کردن به شیرینی رسیدن به مقصدی که هدف قرارداد تعهدآمیز ماست بتونه این مسیر رو برای ما هموارتر کنه. وفای به عهد کار سختیه. من از وقت خودم، از آزادی های خودم، از جون خودم دارم مایه میذارم که به یک عهدی وفا کنم. این صرف انرژی اگر قرار منتج به یک نتیجه‌ای بشه که برای من خوشاینده، که از قبل در نظر گرفتم، اگر ببینم توی مسیر قرار دارم یا اگر بتونم اون نتیجه رو داشته باشم پیش خودم، قاعدتاً من رو امیدوارتر میکنه، من رو پایدارتر میکنه در مسیری که هرچند سخته ولی میتونه انتهای شیرین داشته باشه.
بسیار متشکرم. و اینکه چطور آدم‌های متعهد رو پیدا کنیم، میتونیم در حد 30 ثانیه بهش بپردازیم؟
آدم‌های متعهد نشانه هاشون رو پیدا کردن خیلی سخت نیست. اینکه شما میخواید با یک کسی قرارداد ببندید که همین لحظه که داره وارد اون حوزه کاری میشه که قرارداد ببنده، زباله خودش رو پرت کرد بیرون سطل. خب این آدم متعهدی نیست دیگه. یعنی پیدا کردن این آدم ها اصلا سخت نیست. اینکه تو گویش کلامش خیلی متعهدانه رفتار نمیکنه، توی نگاهش به آدم ها متعهد نیست، به انسانیت آدم ها، به حال خوب آدم ها، به ارزش های اجتماعی که آدم ها دارن توی زندگی میکنن، وقتی متعهد نیست، نیست، مطمئنا تو حوزه های دیگه این آدم بی تعهدی ازش دیده خواهد شد.
بسیار از شما متشکرم. آقای دکتر امیررضا علوی، روانپزشک، مهمان خوب امروز ما بودند. در مورد تعهد با هم حرف زدیم. وقتی با هم حرف میزنیم قدمی بلند برمیداریم به سمت آگاهی بیشتر. بارها شاید به این اشاره شده باشه که سعدی رو یک روانشناس و جامعه شناس خوب میدونیم. موضوع برنامه امروز من رو یاد این بیت از سعدی، جناب سعدی، انداخت که من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. خدا نگهدار.
بیش از 14 اقتدار، افتخار در حوزه پزشکی و سلامت.
سلامت مادران و نوزادان.
نیمی از جمعیت جامعه را زنان و دخترانی تشکیل می‌دهند که در گروه‌های مختلف سنی قرار گرفتند. حفظ سلامت آنها به عنوان محور مراقبت در خانواده نه تنها در زمان حال مهم است، بلکه بر سلامت نسل‌های آینده نیز تأثیر می‌گذارد. در واقع سلامت زنان تضمین کننده داشتن خانواده سالم و به تبع آن جامعه سالم خواهد بود.
حمایت از بهداشت روانی و جسمی مادران و نوزادان طی سال‌های پس از انقلاب روند رو به رشدی را طی کرده است. آموزش مسائل تنظیم خانواده، ارائه مشاوره و مراقبت‌های پیش و پس از بارداری، مشاوره‌های ژنتیک و انجام آزمایش‌های گوناگون سنجش سلامت نوزاد و مادر، اجرای برنامه کشوری ترویج تغذیه با شیر مادر، تدوین قانون حمایت از مادران در دوران شیردهی و افزایش مدت مرخصی زایمان به 9 ماه، همگی نمودهایی از رشد بهداشت و درمان در این بخش است.
دکتر مرضیه وحید دستجردی، متخصص بیماری‌های زنان و زایمان.
تربیت تعداد زیادی متخصصین زنان و زایمان که امروز ما بیش از 4000 متخصص زنان و زایمان داریم، بیش از 35000 مامای تحصیل کرده دانشگاه داریم، تعداد زیادی کسانی که در عنوان ماما روستایی اینها تربیت شدن در زمانی که ماماهای دانشگاهی ما تعدادشون کم بود، و راه اندازی مراکز تخصصی و فوق تخصصی در سطوح مختلف برای رسیدگی به زنان باردار. تقریبا 100% اونها از مراقبت در حین بارداری و بعد از زایمان منتفع میشن و همین منجر به سلامت مادران میشه.
قبل از انقلاب از هر 1000 تولد 129 کودک زیر یک سال فوت میکرد، در حالی که این تعداد در سالهای گذشته به 16 کودک در هر 1000 تولد زنده کاهش یافته است. همچنین در هر 100000 تولد قبل از انقلاب 245 مادر به دلیل عوارض بارداری و زایمان فوت می‌کردند، اما اکنون این میزان به عدد 21 کاهش یافته است و در نتیجه در حال حاضر زنان در ایران از امید به زندگی بیشتری نسبت به مردان برخوردار هستند.
از سوی در ایران با توجه به تغییرات بسیار سریع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و ایجاد فضای مناسب برای حضور زنان در جامعه و حرکت به سوی یک جامعه توسعه یافته، بسیاری از زنان از نقش‌های سنتی خود خارج و به عنوان یکی از بازوهای مهم اجتماعی در سطوح مختلف فعال شده اند.
Thank you. دوست دارم، همه دنیا میدونم خودت، اما نمیفهمی، نمیدونی چه حالی، پر بشه چشمات، نمیفهمی، نمیفهمی، نمیفهمی چه عذابی، قورت بدی بغض تو، عشق تو بخندونی، چی دارم میگم، هیچی از این چیزا هیچ وقت نمیدونی، نمیدونی.
تازه‌های پزشکی، جدول پخش برنامه‌ها، دانستنی‌های پزشکی در سایت رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. از سایت رادیو سلامت دیدن کنید.
و وقت شما به خیر باشه همراهان عزیز و گرامی. با ادامه بخش عصرگاهی برنامه ها از شبکه رادیویی سلامت در خدمت شما عزیزان هستیم و در این لحظه هم دعوت میکنیم از گروه بهداشت و تندرستی برنامه مجله دامپزشکی رو بشنوید با موضوع بهداشت و کیفیت شیر و لبنیات. حیوانات